بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام در ادامه گفتگوهای مربوط به تربیت فرزند و مراحل زمانی اون میرسیم به مرحله چهارم از تربیت، یعنی دوران شیردهی فرزند. خب در مرحله گذشته مراقبت‌های دوران بارداری رو بهش اشاره کردیم که میبایست خانم از همه جهات جسمی و روحی، مادی و معنوی نگاهش در اون دوران به فرزندش به عنوان یک کار تربیتی باشه و هر آنچه که میخورد، میشنود، میبیند یا میگوید یا هر جایی که میرود، مینشیند یا هر جایی که میخوابد، هر حضور و عدم حضور او، هر فکر او، هر احساس او، هر ذکر او میبایست با نگاه تربیتی صورت بگیره. کسی که توجه عمیق به احساسات و عواطف خودش داشته باشه، مراقبت کنه از همه حالات خودش، قطعاً تربیت فرزند او در این دوران محکم و درست بسته میشه. اما مرحله چهارم که دوران شیردهی هست هم دارای اهمیت بسیاری هست. در قرآن کریم درباره دوران شیردهی خب اشاره به 2 سال شده، منتها منظور از 2 سال 2 سال قمری هست، یعنی هر سال 11 روز از 365 روز کم داره. هر سال قمری 11 روز از سال شمسی کم داره، یعنی در حقیقت 2 سال شمسی منهای 22 روز باید در نظر بگیره انسان. شیردهی بعد از اون رو فقها بعضی حرام دونستند، برخی کراهت براش در نظر گرفتند. علت هم در این هست که فعلا داریم به مدت زمان شیردهی اشاره میکنیم، از بالا شروع میکنیم تا به دیگر نکات برسیم. مدت زمان پس بعد 2 سال منهای 22 روز باشه، یعنی اگه شمسی بخوایم حساب کنیم، اگر هم قمری که یه مبدا قمری براش در نظر بگیریم و بعد طبق همون 2 سال بعدش باید قطع بشه شیردهی با برنامه‌ریزی و شیب مناسب و ملایم و با جایگزینی هایی که البته به لحاظ پزشکی و بهداشتی خود افراد وقتی مراجعاتی دارن بهشون گفته میشه از چند ماهگی چی باید اضافه بشه، چه غذایی، تا جمعه رو نقص خدای نکرده اینجا اشکالی درش ایجاد نشه. اما عرضم اینجاست، اون 2 سال به بعد رو برخی افراد بی توجه میکنن، میگن بچه ما مثلا 3 سال شیر خورده، 2.5 سال شیر خورده. خب یکی از مهمترین آسیب هایی که این ماجرا داره این هست که عقل فرزند کم میشه، یعنی تا قبل از اون خوراک کامل و بهترین تغذیه برای بچه شیر مادر هست، اما از 2 سال به بعد دیگه بدترین تغذیه برای فرزند شیر مادر هست. این هم حالا حکمت و علت و توضیحش به مجال دیگری میطلبه، اما به طور کلی همون خدایی که این شیر رو از بین، به تعبیر قرآنی، از بین خون و آلودگی ها یک ماده زلال سفید رنگی رو در بدن مادر تولید میکنه و به دهان فرزند میرسونه، اون هم از راه بسیار ملایم و لطیف و به نحوی که کودک اذیت نشه، لذت ببره، مادر هم اذیت نشه، این هم از کرامات و معجزات خلقت انسان هست. خب با این توضیحات همون خداوند فرموده 2 سال و بیشتر از اون رو دستور نداده و بلکه در روایات نهی شده مادر از این ماجرا. پس انشالله این رو دقت داشته باشیم که 2 سال بیشتر نباشه. نکته دیگه در رابطه با زمانبندی در شیردهی مربوط می شود به زمانهایی که در طول روز فرزند باید شیر بخوره. خب بعضی از مادرها شاید به خاطر مشغله کاری و گرفتاری هایی که دارند ترجیح بدند که یه زمان خاصی رو که خودشون فرصت دارن برن به بچهشون شیر بدن، لذا از اون زمانی که کودک نیاز داره تا اون زمانی که مادر فرصت پیدا میکنه شاید مثلا یه ربع، نیم ساعت یا گاهی 1 ساعت فاصله بیفته، کودک رو با چیز دیگه ای سرگرم کنن، مثلا یک شیر خشکی یا مثلا قنداقی، چیزی مثلا بهش آباده کنن بدن. این هم کار غلطی هست. به همون اندازه که ما اینجا برای فرزندمون وقت بگذاریم، ارزش قائل بشیم، چون این هم عرض کردیم فقط بحث خوراک نیست، ما داریم تربیت میکنیم فرزندمون رو، روح فرزند ما داره نگاه میکنه، شاید جسم او کوچک باشه، چشماش بسته باشه، اما روح او داره نگاه میکنه و به هر اندازه که ما برای او کم بذاریم او هم بعداً برای ما کم میگذاره. او به هر اندازه اینجا تشنگی و نیاز و یا اگر تشنگی هم نکشه، گرسنگی هم نکشه، از راه درست و کامل اگر نیاز او برطرف نشه، قطعاً او در آینده نقصهای دیگری پیدا میکنه. هیچ جایگزین دیگری مادر برای شیر خودش قرار نده. خب شاید مادری بگه آقا من شیر ندارم یا شیرم کم هست. این رو باید حالا مراجعه کنه با طبیب، با پزشک، با کسی که طب اسلامی یا سنتی خونده یا کسی که مثلا به لحاظ پزشکی مراقبت از اون میکنه، یا مطالعه کنه در کتب، مخصوص کتاب ریحان بهشتی هم بهش اشاره شده چه چیزی رو باید بخوره، چه اندازه بخوره، بادوم مثلا چقدر اثر داره، اون رازیانه چه آسیبی داره، چه خوبیایی داره، یا رو مطالعه کنه که در شیردهی او تأثیر خوبی بگذاره. اما اصل این ماجرا رو یک قانون برای خودش بدون، اگر مادر شیر داشت، خدای نکرده به خاطر کار و مشغله و امثال این، ما الان تو اروپا مثلا بعضا فیلماش رو افراد شاید دیده باشن، خانمی نماینده مجلسه، یعنی دیگه او چه گرفتاری و کار و مشغله و این آدم بچهش رو با خودش آورده، یعنی اینقدر این ماجرا اونجا پذیرفته شده است، این فرهنگ استعماری که برای ماها جا انداختند که مادر دیگه شاغل، مادر دیگه ربات، مادر دیگه الان کارگر یک آدم دیگه است، مادر دیگه اصلا از خانوادهش باید بکنه، به هیچی نباید فکر کنه، شغل او هر چقدر هم محترم و مقدس باشه، اولین شغل او رو نباید لگد مال کنه، شغل اول مادر مادری هست، خانداری هست، همسرداری هست، فرزندآوری هست. خب در این شغل خودش نباید حتی ذره‌ای کم بگذره، شغل دیگر او، حرفه دیگه او باید فدای این شغل بشه، چون اون شغل از بین میره بعد از مدتی، آثارش یا برکاتش یا هر چیز، اما اونی که میخواد بمونه برای او تا قیامت، تا قیامت، نگاه طولانی مدت و نسل گونه اگر داشته باشه مادر، به این ماجرا نگاه عمیق میکنه. مرخصی اگه میخواد بگیره قبل و آقا من از اون کار اخراج میشم، بسم تعالی به درک، یعنی من میخوام چیکار کنم اون شغلو که پول در بیارم، که پولو چیکار کنم، که بخورم، که بخورم که چی بشه، این تای جواب مشخص نیست. ما میخوایم زنده بمونیم به هر قیمتی، یا به تعبیر آیت الله بهجت میفرمودن، آیا ما اومدیم زنده بمونیم به هر قیمتی، یا اومدیم که قیمت پیدا کنیم و زندگی کنیم؟ این خیلی حرف مهمیه. اونی که دنبال این که به هر قیمتی زنده بمونه، پولش برسه، گوشتش برسه، مرغش برسه، خب این آدم حاضر بچه هاشو فدا بکنه و اصلا توجه نمی کنه که این فرزند اینجا حداقل گرسنگی رو نباید بکشه. تا اون بچه اظهار نیاز کرد باید مادر در اختیار او باشه. به قدری این دوران اهمیت داره که عرض میکنم در تربیت فرزند به نحوی این دوران شیردهی احکام داره. یعنی همونطور که مادر درسته در طول دوران شیردهی بهش واجب نیست، اما شیر اول یعنی شیر آغاز رو میگن واجبه، چون میگن خیلی مقضی و مقویه برای فرزند. خب این مادر طبیعتا باید تر قبل و بعد از زایمان بلافاصله تغذیه مناسب داشته باشه که بدن خودش کشش داشته باشه. بعضی از بچه ها الان تو زایشگاه اگه به دنیا میان، بچه رو برای شیر اول نمیارن، مادر باید خودش بسپاره، یا میارن مادر قبول نمی کنه، مادر باید این سختی رو به جون بخره. از الان قبل از هر مرحله باید آمادگی پیدا بکنه که هم شیر اول و هم ادامه دار. شخصی اومد سوال کرد از امام صادق علیه السلام، حضرت این پاسخ رو بهش دادن. سوال در رابطه با شیر فرزند بود که آقا چرا مثلا باید این شیر مثلا با سینه چپ داده بشه با سینه راست فرق داره؟ بعد حضرت سوال طولانی، من فقط خلاصه‌شو عرض میکنم. حضرت فرمودن یکی از دلایلی که مثلا اون شیر سینه چپ با سینه راست هر کدوم متفاوته، یکی برای او آب به حساب میاد، یعنی نوشیدنی، که برای او غذا به حساب میاد، کارکرد هر کدوم از این شیرها برای فرزند متفاوته. شیر وقتی با سینه چپ مادر باشه، بچه هم داره شیر میخوره هم داره صدای قلب مادر رو میشنوه، لذا انس بیشتری پیدا میکنه. خب پس این شیردهی جزئیات فراوانی داره در جسم و روح فرزند، اثر فراوان میگذاره. بچه نوزادی بود با شیر غیر از مادر خودش انس نمیگرفت، مادر حالا بیمار شد یا از دنیا رفت یادم نیست، چیکار بکنیم این بچه بتونه تحمل بکنه سینه کسی دیگر رو به دندان بگیره، به دهان بگیره؟ نهایت لباس و چادر اون مادر رو آوردن تن دایه کردن تا این انس حداقلی پیدا بکنه، چون بچه میفهمه، بو میکشه، ارتباط میگیره. از این جهت مادر در اصل زمانبندی شیردهی باید دقت بکنه که هیچ زمانی رو خدای نکرده کم فرزند خودش نگذاره. نکته سوم مربوط میشه به کیفیت شیردهی. حالا ما چگونه باید شیر به فرزندم بدم؟ خیلی اهمیت داره که مادر به این نکاتی که عرض میکنیم دقت کنه. اول اینکه سعی کنه طهارت داشته باشه. طهارت هم جسمی هم روحی. طهارتی به معنای جسمی میشود که مادر ناپاک نباشه. اگر نیاز به غسل داره حتما غسل کنه، اگر شرایط غسل رو نداره تیمم بدل از غسل کنه، اگر نه غسل داره وضو نداره وضو حتما بگیره، وضو بگیره و بعد به فرزندش شیر بده. آقا من وضو بگیرم چه تأثیری در فرزندم میگذاره؟ شاید برخی افراد نشنیده باشن، اما از مادر دو تا از بزرگان دینی ما، یعنی یکی مرحوم شیخ انصاری، فقیه بزرگواری که در زمان خودش مرجع علل اطلاق بود، کسی که هم علمای شیعه در مقابلش خضوع دارند و تا امروز کتابهای او داره در حوزه ها تدریس میشه به لحاظ فقهی، هم به لحاظ علمی هم به لحاظ معنوی و اخلاقی مورد تایید تمام علما، حتی علمای اهل سنت که زهد و تقوا و اون رابطه معنوی او زبان زد در نزد علمای اهل سنت هم هست. این عالم بزرگوار که امروز قبر ایشون در حرم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، خب از مادر کرامات فراوان داره، قصه های عجیب و غریبی داره که حالا فرصت نیست به اون اشاره بکنم به نوع ارتباط او با امام زمان خودش. اما از مادر شیخ انصاری سوال کردند، مادر تو چه کار کردی که فرزندت شد عاشق مرتضای انصاری؟ این سوال رو از مرحوم مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی از مادر ایشون هم سوال کردند که چه کار کردی که فرزند تو چنین دردانه ای شد در این عالم، همون کسی که آب چاه رو درش خلاصه دلو مینداخت که وضو بگیره، برای او طلا می اومد، نقره می اومد، گفت خدای من میخوام آب برای وضو، که مرحله آخر آب بالا اومد و کرامات و معجزات و فراوان از ایشون باز با ارتباط با امام عصر. خب از دوتا مادر سوال کردن چه کار کردیم بچه هاتون اینطوری شد، چه تغذیه‌ای دادین، کجا کلاس بردین، کدوم حوزه علمیه بردین، استاد اخلاقش کی بوده؟ مادر پاسخ داد من بیش از این انتظار داشتم. گفتن مادر مگه چه کار کردی؟ گفت اون مادر که من به فرزندم بدون وضو شیر ندادم. خب پس یه کار خیلی بزرگی به حساب میاد، یعنی مادر انتظارش از این عمل یک نگاه تربیتی بلند مدت، من بیشتر از این که انتظار داشتم. خب عجب، پس معجزه و کرامتی پس از این عمل باید انسان انتظار داشته باشه. خب با این توضیحی که عرض کردیم، وضو گرفتن شد در نگاه اولی کار ساده 15 ثانیه 20 ثانیه که بیشتر طول نمی کشه، نه کار اتفاقا با زحمتی هست. یک مادری که بچه دار شده باشه میدونه تو همون ماهای اول مخصوصا بچه او شبها شاید 6 نوبت 5 نوبت 4 نوبت از خواب بیدار بشه. خب این مادر در طول شب استراحت میکنه، وضوی او باطل میشه، این کار سختیه ای بخواد بره وضو بگیره. به عنوان یک ایده عرض میکنم اگر صلاح دونستی، حالا مادر قبل از خواب که حتما با وضو به رخت خواب میره، با فرزند خودش انیس و همراه هست، اما یه بطری دربسته آب کنار دست خودش باشه، بچهش که گریه میکنه تا میخواد بلند شه به او شیر بده، او رو در آغوش بگیره، همون بغل دست خودش هم هست معمولا، خب یه بطری آب یه کاسه کنار دستش سری وضو میگیره و همونجا بتونه به فرزند خودش شیر بده. شاید این کار در ظاهر الان سخت بیاد، اما واقعا ارزش داره. یعنی آثار و برکات اون رو انسان تو زندگی خودش میبینه. اولا خب این 6 بار در شبانه رو در شب کم میشه، 3 بار 2 بار ممکنه 1 بار بشه دیگه، اصلا بعدها اصلا شبها شیر نخواد، روزها شیر بخوره. از این جهت ولی ارزش داره اون ماهای اولیه انسان این سختی رو به خودش بده. در طول روز هم به همین ترتیب بدون وضو با خودمون عهد ببنده، اون مادر با خودش عهد ببنده به بچه شیر نده. نکته بعدی این هست که حتما تا جایی که امکان داره رو به قبله شیر بده. این خیلی اهمیت داره، یک رازی هست در این عالم این رو به قبله بودن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخواستن درس بخونن، کتاب بخونن، جای اون میز و دفتر و کتابشون رو به قبله قرار میدادند. یعنی حتی اون کار که میخواد انجام بده رو عبادت براش تلقی بشه، تبدیل به عبادت بشه. لذا جهت ما باید رو به قبله باشه. البته به لحاظ علمی هم توضیحاتی داره که مغناطیس عالم نسبت به کعبه چه توضیحاتی هست، اما ماجرا اینه که ما به قصد عبادت این کارو چون میخوایم انجام بدیم، این که گفته میشه که ابی عبدالله در روز عاشورا فرمودند اینها شکمهاشون از حرام پر شده، یعنی مال حرام باعث میشه گوش و چشم انسان بسته بشه و مال حلال باعث میشه چشم و گوش انسان به سمت حقایق این هستی باز بشه. لقمه حلال لقمه ایست که از راه درست به دست اومده باشه، اما گاهی این لقمه حلال هست اما نورانی نیست. حلاله اما نورانی نیست. یه غذا گاهی مسمومه، غذای دیگری هست مسموم نیست اما شسته نشده، تمیز نیست، یا تمیزم شده این میوه گرد و خاکش هم گرفته شده اما تراوت و تازگی نداره، از مزه و رنگ و بو افتاده. اون لقمه که میخوایم به بچه‌مون بدیم هم باید حلال باشه، این من غذایی که میخورم که تبدیل به شیر میشه باید درست باشه، به همسرم بسپرم به جای که به فکر دو شیفت کار کردن باشه بیشتر پول در بیاریم، به فکر این باشه که ما بتونیم یک لقمه حلالی تو زندگیمون بیاریم. همسرم از کارت اگه میتونی جوری زحمت بکش، کمتر حقوق بگیر، بیشتر به مشتری پول برگردون، به نفع او، به ترازو به نفع او کار بکنه که این لقمه حلال باشه، چون یک مقدار کمی نجاست تو یک ظرف شیر هم بریزه انسان کل ظرف کثیف میشه و باید ریخت دور. به خاطر یک مقدار کمتر بیشتر انسان لقمه خودشو حرام نکنه، اینو مادر باید از پدر خانواده بخواد، یعنی زن از شوهر بخواد. اما نکته قابل توجه توی این موضوع این هستش که وقتی میخواد شیر بده گاهی اون شیر اون نورانیت نداره که بخواد فرزند پاک و زلالی و تربیت بکنه. خب این نکاتی که میگیم به نورانیت مربوط میشه، یعنی لقمه که تبدیل میخواد به شیر بشه حلال بوده، اما نورانیت به این وضو گرفتن و طهارته، به این رو به قبله بودنه. حالا موقع خواب چطور؟ باید به نحوی صورتم رو بدنم رو قرار بدم که به قبله قرار بگیره، که البته جزء آداب خوابیدن به طور کلی این هست که انسان عمود بر قبله باشه، یعنی به حالتی که انسان درون قبر صورتش باید به سمت قبله باشه، نه پاها به سمت قبله باشه. پا به سمت قبله فقط مال محتضره، کسی که رو به مرگ هست، اما کسی که از دنیا رفته توی قبر میذارنش عمود بر قبله، صورتش دیر حال بدن رو پهلوی راست میچرخه و صورت به سمت قبله هست، انسان باید عمود بر قبله بخوابه. خب با این توضیحات که عرض کردیم این هم یک نکته است که انسان استقبال بر قبله داشته باشه. نکته سوم، تا جایی که میتواند و از او برمی آید ذکر بگوید. طهارت، استقبال به قبله و ذکر. ذکر هم از آیت الکرسی گرفته تا دیگر آیات قرآن کریم همه با ارزش، اما بدون بسم الله به این بچه شیر نده. این اولین نکته است دیگه، حداقل ماجرا است. بدون بسم الله به این بچه شیر نده. این اذان و اقامه‌ای که در گوش بچه گفته میشه تنها مال لحظه اول نیست که بگیم و بعد بزنیمش کنار. بچه هر بار که میخواد تو این ایام شیر بخوره و بخوابه مادر میتونه در گوشش اذان و اقامه بگه. آثار و برکات داره. اسلام او رو، توحید او رو، نبوت او رو، ولایت او رو، بندگی او رو نسبت به نماز، همه اینا جزئیات اذان اقامه است دیگه. توحید درش هست، نبوت هست، ولایت هست، نماز هست، رستگاری هست، به شتاب به سمت کار خوب هست، دوباره با توحید جمع میشه. خوب این باید ذکر مدام فرزند باشه. این کجا؟ این مادری که در گوشش بچهش آهنگ میذاره، مادری که توی فضایی میره که دارن غیبت میکنن داره بچهش شیر میده، این کجا؟ هیچ ربطی به هم ندارن. رضا مادر تلاشش میان باشه که حتما ذکر بگه، علاوه بر اون طهارت و قبلهی که رعایت کرده با ذکر، اگر نشسته هست که قرآن بخونه، قرآن رو با صوتی بخونه که فرزندش هم بشنوه، اگر تونست اذان و اقامه بگه، در حالت خواب هم همین هست، یا صلوات یا ادعیه یا از کار دیگر، انشالله مادر زیر لب زمزمه کنه و در حقیقت میبایست برای این ارتباط گیری نیت داشته باشه، یعنی بگه من این نیت میکنم خدا یا این فرزندم در راه تو بزرگ بشه، برای دین تو فدا بشه انشالله، که همت و نگاه و نیت مادر قطعا توی تربیت فرزند اثر داره. این هم یک نکته مربوط به شرایط شیردهی. اما در این دوران شیردهی فقط بحث و سخن درباره شیر دادن نیست، بلکه این دوران اقتضائات دیگری هم داره، یعنی ماجرای مربوط به خواب و بیداری فرزند رو هم میبایست مادر مورد توجه قرار بده. خواب رو به این معنا که میبایست محیط خواب فرزند، حالا ترجیحاً باید نزدیک به مادر باشه که اگر نیازی داشته باشه باید مادر به هوش باشه، چون بالاخره بچه تون سنین کم یه گاهی مگس رو صورتش میشینه نمیتونه رو خودش برداره، حالا بعضی تو پشه بند میذارن، گاهی بچه غلط میخوره به پهلو میچرخه، اگر یه خورده بزرگتر شده باشه متکا میفته رو صورتش، یعنی برمیگرده با صورت رو متکا و خفه میشه نمیتونه خودش رو بلند کنه. مادر باید به هوش باشه تو این جزئیات، باید مکانی که بچه رو میخواد بخوابونه جای گوشهی به دیوار باشه، بسته شده باشه، حالا گهوارهی هست با پتو متکا دارش میچرخونه، روی بچه رو قشنگ به نحوی قرار بده که هم هوا رفت و آمد کنه هم مگس و پشه اینها هم رو اذیت نکنه، چون بالاخره اینها در روح و روان تأثیراتی داره. اما مواردی هم داشتیم که اتفاقات تلخی افتاده، بچه رو وسط میخوابونن روش هم میندازن با به هم اومده رد بشه ندیده حواسش نبوده پا گذاشته رو بچه، بچه له شده از دنیا رفته. خب نوزاده قدیه پرکاه شاید توانایی درش باشه، لذا باید رو محل گذاشتن بچه روی زمین خیلی دقت بشه، هر جایی نذاریم جونور تو بدنش نره، از زمین فاصله داشته باشه. همین جزئیات که حالا برای حفظ جان فرزند هست، این دغدغه و دلسوزی مادر رو برای این فرزند در حقیقت رابطه دو سویه میشه. خب این نکاتی که مربوط به خواب فرزند هست بخشش به این مکان خواب هست، اما شرایط اتاق خواب هم باید به نحوی باشه، اگر شب هست ترجیحاً اتاق تا جایی که میشه تاریک باشه، بعضی لامپ میزنن خب خواب کیفیتش میاد پایین، عمقش کم میشه، یاد مکانی هست که سر و صدا درش هست، نمیدونم صدای موبایل بغل گوش بچه مثلا موبایل روشن میکنن داره فیلم ها و کلیپاشو نگاه میکنه اون بچه مون بر خوابیده، مادر باید در طول دوران بارداری و شیردهی تا جایی که میتونه از موبایل فاصله بگیره، چون امواج و تششعات اون حتما توی حالا کلیپ ها و تصاویر دیدید که 4 تا موبایل رو میذارن رو به هم دیگه، یه دونه ذرت میذارن وسط، به 4 تا موبایل از 4 تا موبایل دیگه زنگ میزنن، ذرته میشه پفیلا، این پف میکنه، اون حجم سفت خودش رو میشکافه، اینقدر امواج میتونه یه دونه ذرت رو بشکافه. خب حالا مغز کودک خیلی لطیفه، امواج واقعا آزاردهنده است. آقا من رو حالت پرواز میذارم، بالاخره امواج وایرلس رو که میخوام بگیرم اگر از تو خونه اینترنت بخوام استفاده بکنم، نه اون سر و صدا و اون حجم از آلودگی هایی که رو موبایل هست به دست من میشینه، بعدا میخوام به سر صورت بچه بزنم. مادر اگر میتونه با خودش عهد کنه برای مدت زمانی اصلا گوشی رو بذاره کنار، نه کسی با او کار واجبی داره نه او با کسی کار واجبی میتونه داشته باشه، مهمترین کار واجبی با او فعلا تربیت فرزندشه. پس این ابزار تکنولوژی که قطعا میتونه به ما کمک بکنه زندگی بهتری داشته باشیم، یه جاهایی هم آسیب هایی داره، این یکی از آسیب هاشه، شیرزن زندگی باشه اون خانم و اینو بذاره کنار، موبایل رو بذاره کنار، بذاره توی اتاق دیگه ای، دستاشو بشوره، حتما اون رو ضد عفونی بکنه. اینکه گفته میشه موبایل به اندازه کاسه توالت درش میکروب آلودگی جمع میشه، منتها ما نمیبینیم، واقعیتیه، چون کسی نمیره موبایلش ضد عفونی بکنه. حالا الان شاید به خاطر بعضی از نکاتی که الان برای بیماری های ویروسی هست، بعضی موبایلشون هم ضد عفونی بکنن، ولی باز از اون اتاقی که بچه میخواد توش باشه خارج باشه. همین امواجی که دکل های مخابراتی تو خونه ها میفرستن همون کافی هست برای ذهن و روح بچه، آسیب به اندازه کافی داره. امواج رادیویی و تلویزیونی و امواجی که برای موبایل ها فرستاده میشه، اینا بالاخره آسیبی داره. حداقل اون فرستنده رو توی اتاق بچه، یعنی چون گیرنده است، امواج رو میگیره موبایل به خودش، اینو دور کنیم از فرزندمون. مکان خواب فرزند ما تا جایی که امکان داره مکان معنوی به حساب، یعنی تو اون اتاق قرآن خونده بشه، نماز خونده بشه، چون فرشته ها جذب میشن. تو اون اتاق حدیث کسا خونده بشه، فرشته ها جذب میشه، عاشورا خونده بشه. اینجوری نمیشه که تو اون اتاق خدایی نکرده آلودگی، گناهی، فسادی، این که گفتم موبایل تو اون اتاق نباشه، بخشش به خاطر همینه، چون ناخواسته ممکنه انسان توی موبایلش هم یه چیزی ببینه، حرکتی بزنه. یا خدایی نکرده تو اون اتاق دعوا و درگیری و کدورت و حرف زشتی و غیبتی. و اتاق خواب بچه باید اتاق حضور ملائکه باشه، وگرنه جنیانی که مزاحم هستن، جنیانی که کافر هستن، اونها ممکنه به اون فرزند ما آسیب بزنن. یه نکته وجود داره در رابطه با دوران بارداری و دوران شیردهی. جنیان میان به سراغ باردار یا به سراغ اون کودک. این در روایات داریم که میاد جنی که مزاحم باشه، جنی که کافر باشه، آسیب میزنه. خونه اگر خونه اهل بیتی و ولایی نباشه میتونه بیاد. منتها به بعضی از خانه ها هم ممکنه، اگرچه اهل خانه آدم های مؤمنی هستند، با هم دوستند، اما باز ممکنه تو اون خونه ورود پیدا کنه. چند تا نکته بگم درباره این که این جنیان یا این شیاطین حتی به کدوم خونه ها بیشتر وارد میشن. خونه که درش آلودگی وجود داره، کثیفه، به هم ریختگی داره، شیاطین به این خونه نزدیک میشن. بر پیغمبر خدا وحی نازل نمیشد یه مدت. پیغمبر سوال کرد خدایا من با من قهر، با من مشکل، چه ماجرایی هست، به من وحی نمیرسه، من دلم تنگ شده. از طریقی به پیغمبر، حالا در خواب بوده در بیداری، اعلام شد ای رسول من، اطرافیان تو ناخوناشون رو نمیگیرن، میکروب آلودگی مثلا به تعبیر ما جمع میشه زیر ناخوناشون، موهاشون رو نمیشورن، هموم نمیرن، کل کثیفن. فرشته میاد تا نزدیک تو، اما از تو به خاطر این آلودگی های اطرافت فاصله میگیره. پیغمبر تمیزه ها، اطرافش کثیفه، فرشته نمیاد سمتش. حالا نگون تو خونه چه خبره، من خودم تمیز باشم کافی نیست، باید محیط هم محیط تمیزی باشه. حدیث داریم ظرف ها اگه تو ظرفشویی خونه بمونه شب شیطان اونجا جمع میشه. آب بگیریم حداقل اگه نمیخوایم بشوریم، اگه بتونیم بشوریم که بهتر، نمیتونیم حداقل آب بگیریم بذاریم یه گوشه که کثیف نباشه چیزی اونجا. میان دور دهان بچه اگر غذای خورده حتما تمیز کنید، کثیف باشه شیاطین به اون نزدیک میشن، کثیفی شیطان به خودش جذب میکنه. بحث از وسواس نیست خدای نکرده که از اون ور به گناه بیافتیم. حرف سر این هست که انسان مراعات کنه تو تمیز بودن محیط، هم خانه، هم اتاق، هم خودش. اینم یه نکته است. نکته دیگه برمیگرده به ماجرایی که توی خونه‌ای که موسیقی باشه ملائکه نمیان. خیلی دقت کنیم، مخصوص تلویزیون هم یه چیزی میذاره ما کم کنیم صداشو، موبایل میذاره کم بکنیم. حالا بعضی که اصلا آهنگ موبایلشون نیناش ناش داره، یا خودشون تو موبایلشون خبرایی هستش، التماس دعا دارن، خب این موبایلمو میتونم دست امام زمان بدم؟ اگه نمیتونم اونا رو پاک کنم. نگم که حالا این حلاله مجوز ارشاد و امثال این بهانه و توجیهات رو نیاریم. توی خانه‌ای که دعوا و درگیری و کدورت باشه، تا جایی که میتونیم ما شیرینی و حلاوت ایجاد کنیم، ما رابطه درست ایجاد کنیم. زن و شوهر بعضی دنبال حق و باطلن. حق با من، حق با کیه؟ بابا حق با امیرالمؤمنین. فقط حق توی خانه که رسید میشه فداکاری، میشه از خودگذشتگی، میشه شیرین کردن رابطه. کی بهتر میتونه شیرین کنه رابطه رو؟ اون میشه حق. روی این ماجرا تاکید کنیم. تو خونه‌ای که نماز قضا میشه یا به تأخیر میفته، ملائکه بیزار میشن، به اون خونه نگاه نمیکنن. لذا خونه‌ای که توش قرآن خونده نشه، قرآن شکایت میکنه. باید مراعات کنیم که انشالله خونه ما از زوایای مختلف آسیب نبینه، اما باز ممکنه شیاطین به اون خونه نفوذ کنن. حدیث داریم در خانه‌ای که کبوتر نگهداری میشه، کبوتری که نبره کفتر بازی ها مثلا بریم بالا پشت اون پر بدیم، یه گوشه از خونه مثلا پاسیو داره، نم ایوونی داره، میشه کبوت هم کبوتر اذیت نشه، حالا توی کارتون که نمیخوایم بذاریم کبوتر رو، بعد یه خورده بالا پایین بپره، همین که بالاخره نور بهش بخوره، هوا داشته باشه، چی، همین که نمیخوایم اسباب اذیت برای همسایگانی باشه. اما اگر کسی امکان و شرایطش رو داشت، یکی از حیواناتی که توصیه شده در دین اسلام فرمود همه پیغمبران و امامان همه داشتند همین کبوتره، که اگر این کبوتر هر بالی که میزنه، تو حدیث داریم شیاطین رو از اون خونه و جنیانی که مزاحم کودکان هستن رو دور میکنه. حالا اگر شرایطش بود نبود که انسان دیگه پیش خدا عذری داره. یا پرندگان حالا قفسی اگر هستند که به اونها آسیب نمیخوره و اونها واقعا شرایط نگهداریشون مراعات میشه، در حق اونها ظلم نمیشه، گاهی ممکن آسیب و بلا به سمت اونا بیاد که به بچه ها نخوره. صدقه انشالله هر روز داده بشه که یه آسیب برای بچه ها آیت الکرسی هر روز خوانده بشه اول صبح. و البته شیردهی رو مرحله مهمی از تربیت بدونیم، که گفت یه بچه ای از یک عالم بزرگ توی بازار شیطنت میکرد و صدا همه رو در آورده بود و همه گفتن این دیگه کارش از بیتربیتی گذشته، داره فسق و فجور میکنه، میره توی کیسه های گونی و گندم خلاصه برنج و آرد و امثال این یه سیخ فرو میکنه در میاره، اون گندم و آرد میریزه و اینم در میره، شیطنت میکنه، حق و ناس داره مرتکب میشه. اوردن پیش عالم گفتن آقا این بچه فشفشه شما داره اذیت میکنه. عالم گفت والا من همه جا مراعات کردم، تو قضاش، تربیتش، همه مراحلش. مادر صدا گریش بلند شد، گفت تقصیر منه. عالم پرسید چرا همسرم؟ گفت آخه من توی باقی داشتم میرفتم، این حکایت از زندگی عالم بزرگوار شیخ فضل الله نوری اینجا به نظرم قابل تأمل هست، که خودش عالم بزرگوار، مرجع تقلید و البته شهید در راه دین، اما ایشون فرزندی داشت. خب ایشون 10 فرزند داشتن دیگه، 6 دختر 4 پسر، یکی از پسراش شیخ مهدی نوری یا کیانوری، این بچه ناسالمی در اومد، کسی شد که اتفاقا پیگیر قتل و اعدام پدرش شد، همکاری با توطئه‌گرا و انگلستان و سفارت‌ها، و او بود که اتفاقا پای چوبه اعدام پدر وایساد و کف میزد. خودش عالم ربانی، بچهش اینجوری در اومد. کدوم بچهش؟ بچه‌ای که اتفاقا حالا عکسش هم هست در فضای مجازی، روحانیه، شیخ مهدی نوری، اما پدر رو تکفیر کرد، عالم ربانی رو پای چوبه دار فرستاد. این بچه چرا اینجوری شد؟ پدر که توی زندان بود، یکی از دوستان ایشون از بزرگان دینی رفت ازشون سوال کرد آقا بچه شما داره این کارا رو میکنه، این چه بچه یه شما تربیت کردی؟ ایشون گفتش که آقا من چون در زمان تولد این فرزند من تو نجف بودم، من نقلی سامرا رو هم شنیدم. بعد برای این بچه میخواستیم، مادر شیرش خشک شد، خواستیم یک دایه بگیریم براش که شیردهی براش اتفاق بیفته، ما دایه رو گرفتیم، شیردهی انجام شد. بعدها فهمیدیم این مادری که مادر شیر داده ناسبی بوده. ناسبی خب میدونه دیگه، دشمن اهل بیت و اهل بیت ناسزا میگن. این مادر ناسبی بوده، مثلا مال کجایک سامرا بوده. این شیر باعث شده بچه اینجوری بشه، یه دونه شیر غلط. ببینید خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج، شد بچه شیخ مهدی نوری که قاتل پدر شد. و همین شیخ مهدی نوری شد پدر کسی که نورالدین کیانوری اگه اشتباه نکنم که مؤسس حزب توده شد اصلا. اوف چه خبر شد، یعنی نسل غلط به جا گذاشته شد. لذا رو بحث شیردهی انشالله دقت بسیار والایی باید داشته باشیم، که ممکنه شیخ مرتضی انصاری و مقدس اردبیلی درست کنه، ممکنه دشمن دین خدا تربیت کنه. روی مرحله مربوط به خواب نکات دیگری هست، بیداری رو هم که اشاره نکردم، توی فایل صوتی بعدی تو مرحله بعدی نکاتی از این مرحله رو انشالله به صورت تکمیلی عرض خواهم کرد. التماس دعا یا علی مدد.